این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خیر مقدم خدمت میهمانان گرامی و عرض پوزش از اینکه این جلسه با تأخیر شروع میشه. جلسه منظور بزرگداشت یاد و نام یک رادمرد از سلاله اهل قلم تشکیل شده است. مرحوم جناب آقای حسن لاهوتی از فرهیختگان، دانشمندان، مولوی شناسان و مترجمان برجسته این کشور بودند که متاسفانه اواخر سال گذشته در حدود 20 اسفند ماه دار فانی رو وداع گفتند. بنده ضمن تسلیت مجدد به خانواده ایشون و آرزوی صبر و شکیبایی تصمیم گرفتیم که یادی از این بزرگ در این جلسه داشته باشیم. دعوت کردیم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یاحقی، جناب آقای ساکت که یاری بفرمایند و علاقمندان رو آشنا کنند با اندیشه ها و فعالیت ها و کوشش های این مرد نازنین، کسانی که از نزدیک با مرحوم حسن لاهوتی آشنا بودند. واقعا اخلاق ایشون، حسن خلق ایشون، رفتار ایشون، منش ایشون خیلی پرجاذبه بود، خیلی دلنشین بود، خیلی گرم بود و هر وقت آدم یاد این نازنین میفته واقعا دلش میسوزه که ما در این سالها شاهد از دست رفتن چه بزرگانی بودیم و مرتب داغ داریم. و واقعش این هستش که به خصوص که میراث مکتوب معمولا با نسخ خطی و متون کهن سر و کار داره و غالبا هم محققین و مصححینش از بزرگان و شیوخ و سالخوردگان هستند و مرتب شاهد درگذشت این بزرگان هستیم و واقعا برای همه تلخه. من یک مطلبی رو نوشته بودم، حالا اشاره میکنم. امروز روز 19 اردیبهشت هست، روزی است که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز میراث مکتوب و اسناد ملی به ثبت رسید. اگر فرصتی شد در ادامه بحث اشاره هم به همین روز و فعالیت های میراث مکتوب میکنیم. به هر حال 20 سال از تأسیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب میگذره. در این 20 سال هم کارهایی شده و هم در سطح کشور فعالیت‌های بسیار بسیار مهم و ارزشمندی شده که واقعا نمونه نداره. یعنی من با عدد و رقم و آمار اثبات میکنم که این فعالیت‌ها در هیچ کجای دنیا در زمینه احیای نسخه خطی، در زمینه فهرست‌نویسی، در زمینه اسکن کردن و دیجیتالی کردن و چاپ فاکسیمیله و زمینهای مختلفی بی نظیر هستش. و خوشبختانه دولت تصمیم گرفت و تلاش هایی که کردیم و به نتیجه رسید و سال گذشته به عنوان 19 اردیبهشت روز میراث مکتوب و اسناد ملی به ثبت رسید. امروز مقارن شده این مجلس یاد بود با همین روز میراث مکتوب که هم روز به یاد ماندنی هست برای همه ما و هم روزی رو که به یاد استاد لاهوتی مجلسی رو ما برپا کردیم. من یه مطلبی رو در همون ایام در سایت میراث مکتوب گذاشتم و چون وقت گرفته نشه خورده تندتر میخونم که بگذاریم از این بحث. نخستین بار در سال 72 برای مشورت در امور میراث مکتوب به مشهد مقدس رفتم و توفیق رفیق شد با حاج‌های الهی خراسانی رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی برای زیارت استاد آشتیانی و مشورت با ایشان به منزله آن نادره روزگار شرفیاب شدیم. در آن روز در محضر استاد آشتیانی با آقای لاهوتی عزیز آشنا شدم، مردی مهربان، آرام و مؤدب، خنده‌رو، خوشمشرب که استاد او را حسن صدا می کردند. در همان مجلس گویی سالهاست با این دو بزرگوار میهمان نواز انس و الفتی داشتم. احساس راحتی و صمیمیت می کردم. استاد لاهوتی بیش از 40 سال همدم و همراه و خدمتگزار استاد آشتیانی بودند. در واقع تمام خانواده ایشان چون فرزندانی برای این متفکر بی‌بدیل قرن بودند که به سان پروانه گرد شمع وجودش می‌گردیدند و از هر کاری در حق او فروگذاری نمی‌کردند. گاه لاهوتی عزیز ستار خود را به دست می‌گرفتند و جذاب و دلنشین بر تارهای ساز می‌نواختند و حضرت استاد که به گوشه‌های موسیقی ردیف تا حدودی آشنا بودند می‌گفتند حسن بسیار خوب نواختی، و گاه می گفتن حسن کوک سیم زیر را محکمتر کن. این من از چند نفر شنیدم این مطلب رو که ایشون به خاطر اون قریحه و حافظه قوی که داشتن این گوشه ها رو در حفظ داشتن و با این نوع مباحث ساز هم آشنا بودن تا اندازه ای، و گاهی از این ایراد هم به استاد لاهوتی می گرفتند. این جایی دقیقا من گفته نشدم، اولین بار دارم مطرح میکنم. استاد حسن لاهوتی به دلیل تسلطی به زبان انگلیسی داشت سالها با بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس روضه در کار ترجمه همکاری میکرد. در دانشگاه هم ترجمه انگلیسی تدریس می‌نمود. ما هم افتخار داشتیم در چند سال اخیر چکیده‌های انگلیسی مجله آین میراث را به او می‌سپردیم و کار او هماره تحسین برانگیز بود. تمام هم مقام او مولوی بود و شمس، همچون رابطه‌ای که او با مرشد و مراد خود استاد آشتیانی داشت. به کتاب‌های گرانسنگ چون شکوه شمس پروفسور آنماری شیمر را، این خانم پروفسور آنماری شیمر رو شاید اولین کسی که به ایران معرفی کرد استاد لاهوتی بود، و این قدر و منزلتش باید واقعا بیان بشه و عرض گذاشته بشه. شکوه شمس پروفسور آنماری شیمر و شرح مثنوی معنوی پروفسور رینولد نیکلسون را با مشورت‌های استاد سجاد‌الدین آشتیانی ترجمه کرد. کتاب ارزشمند محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اثر خانم شیمل مولانا دیروز تا امروز شرح تا قبل پژوهش فرانکلین لوئیس مثنوی تحسین نیکلسون با ترجمه نسخه بدل‌ها و مقابله کامل با نسخه معروف قونیه که چاپ دوم با ویرایش جای توسط میراث مکتوب در اثر انجام است از جمله آثاری است که او از خود به یادگار گذاشته است. بیشک به دلیل گستره کوشش‌های مرحوم لاهوتی درباره شمس و مولانا میبایست او را در زمره مولوی شناسان معاصر قلمداد کرد. البته او با مولوی شناسان معاصر در دنیای غرب ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشت. فکر می‌کنم جزء معدود کسانی بود که مولوی شناسان رو به ایران معرفی کرد، با مقالاتی ازشون ترجمه کرد، ارتباطاتی برقرار کرد. کارهای کسانی چون ویلیام چیتیک، فرانکلین لوئیسن و همچنین آقای دکتر سید حسین نصر و خانم شیمل و دیگران، و از کارهای مدعیان مولوی شناسی غربی براءت می‌جست. نکته‌ای که عرض می‌کنم دقت بفرمایید. مرحوم لاهوتی از کسانی بود که در برابر مدعیان دروغین مولوی شناسی ساکت نمی‌نشست. او روزی به خود بنده گفت آقای کالمن بارکس که متأسفانه در ایران مورد توجه قرار گرفت در بعضی جاها، آقای کالمن بارکس آمریکایی کسی است که نه فارسی می‌داند و نه عرفان می‌شناسد، ولی گویی امر بر او مشتبه شده و بر پایه یک ادعای کذب که یک شب مولانا و شمس به خواب او آمده و به او افاضاتی نموده است، به خود اجازه می‌دهد تفاسیر عجیب و غریبی از اشعار مولانا را مطرح کند و با این شگردهای خود توانسته با عوام فریبی طرفداران بسیاری جذب و چهره نادرست و خودساخته ای از مولوی ارائه کند. او بسیار متاسف بود از اینکه حتی در ایران هم به حرفای بی پایه این شخص اعتنا می شود. با استاد لاهوتی در این 2-3 سال اخیر که برای دیدار با فرزندشان به میشیگان می رفتند مرتب از راه تلفن و ایمیل در ارتباط بودیم. ایشان از راه لطف و همکاری کتاب‌ها و مجلات حوزه ایران شناسی و مولوی پژوهی چاپ قبل را برای ما معرفی و علاقمندان را به آخرین فعالیت‌ها و تحقیقات ایرانشناسان آشنا می‌کردند و ما هم در پایگاه اینترنتی میراث مکتوب منعکس می‌نمودیم. متأسفانه حقوق بازنشستگی ایشان بسیار اندک بود و تلاش‌های بسیاری هم کرد و گاه مکاتباتش را ما پیگیری می‌کردیم و متأسفانه نه گوش شنوایی بود و نه گوهرشناسی که قدر وجود زرین او را بداند. دو سه ماه پیش که وقتی شنیدم ایشان به بیماری صعب العلاج سرطان ریه دچار شده، بسیار متأثر شدم. تلفن کردم، گفت سه مرحله شیمی درمانی کرده، حال چندانی نداشت، سراغ مثنوی تصحیح نیکلسون را گرفت. گفت میدانم که در این روزگار گرانی کاغذ اوضاع چندان برای نشر این کتاب ها مناسب نیست، ولی دوست دارم قبل از مرگم چاپان را ببینم. من هم قول دادم به یاری همکاران خود تمام تلاششون را برای نشر این اثر فاخر بکنیم و آرزو کردم که انشالله سالها بگذرد و شاهد کارهای درخشان دیگری از ایشان باشیم. تا اینکه در سه‌شنبه 15 اسفند ماه فرزند ایشان زنگ زد و موضوع وصیت استاد در مورد محل دفن که آرزو داشتن در مقبره شعرای توس باشد اشاره کردند، که البته به دلایل عدیده ای امکان نداشت و دو سه روز بعد متاسفانه خبر رسید که ایشان به رحمت الهی واصل شدند. متاسفانه بیش از 10 روز تشریفات انتقال پیکر آن عزیز از امریکا به ایران به طول انجامید و در 4 فروردین در کنار مزار خواجه روی آرمیدند. روحش غریق رحمت بیکران الهی باد و برای شادی روحش من تقاضا میکنه همه با هم یک سوره حمد تنها قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی عذر میخوام که وقت شریفتون رو گرفتم. تقاضا میکنم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر یاحقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان فارسی و استاد ادبیات و از دوستان قدیم استاد لاهوتی که مطالبشون رو خدمت حضار گرامی عرضه بدارند.
به نام خداوند جان و خرد، واقعا در گذشت دوستان برای انسان ناگوار هست و بسیار سخت است و باورش آسان نیست. من بسیار متاسف شدم وقتی خبر بیماری استاد لاهوتی رو از زبان خودش ابتدا و بعد از خانواده شنیدم و چند روز بعد هم چند ماه بعد هم در گذشت ایشون. همونطور که جناب آقای دکتر یانی فرمودن، ایشون در امریکا فوت کردن در ماه اسفند و بعد از چند روز پیکر ایشون به مشهد منتقل شد و در خواجه ربیع خاک سپردیم و مراسم حفن و تعزیه های گوناگون برگزار شد و تقریبا امروز 40th در گذشت ایشون می شود. دقیقا ایشون 6th فروردین، نه 4th، 6th فروردین به خاک سپرده شد و حدوداً 42 روز از خاک سپاری ایشون میگذره. البته در گذشت ایشون 10-15 روز جلوتر بود که خب طبیعتاً معمولاً این مراسم رو از خاک سپاری در نظر میگیرن. من با مرحوم لاهوتی آشنایی دیرینه داشتم از سالها پیش، شاید از اوائل دهه 60 که در بنیاد پژوهش‌های اسلامی با هم کار میکردیم و خاطرات و یادهایی از لاهوتی دارم. ناظر کارهای ایشون بودم و به خصوص یکی از آخرین دیدارهایی که با ایشون داشتم همین شهریور گذشته بود. بعد از درگذشت ایشون یک مطلبی نوشتم من هم و به خانواده ایشون دادم که جایشون خیلی اینجا خالی است. خانم لاهوتی که همکار من در دانشکده ادبیات بودن در دانشکده ادبیات مشهد، متاسفانه به دلیل ضرورتی که برای بچه هاشون بود به امریکا برگشتن هفته گذشته و خیلی تأسف کردن که در این جلسه نیستن. بچه هاشون هم قبلا رفته بودن، بنابراین من در واقع نیابتا تشکر ایشون رو از حضور استادان و سروران ارجمند و از اقدام زیبای میراث مکتوب عرض میکنم خدمت جمع. من بعد از درگذشت ایشون یک مطلبی نوشتم که چون دادم اون وقت به خانواده ایشون و به دست یکی از دوستان رسید، البته روی اینترنت هم گذاشته بود، اگر کسانی دیده باشن اون رو و براشون تکراری باشه عذرخواهی میکنم. این مطلب رو میخونم و بعد اگر نکته های دیگه لازم باشه در خدمتتون هستم. عنوان مطلب رو گذاشتم از این حسن تا اون حسن. نمیگم کدام حسن که بعد خودتون متوجه میشید. از کی با او آشنا شده بودم نمیدانم. چه اهمیتی دارد؟ فرض کن از وقتی سر زلف سخن را به قلم شانه زده بود. چه شانه‌ای بهتر از قلم و چه شناختی برتر از آثار قلمی؟ آنها که با قلم آشنایند با قلمداران هم آشنایند. بسیاری را ندیدم اما گویی با آنها سالها زیستم. حسن لاهوتی از آنها بود. اوایل انقلاب در سالهای آغازین دهه 60 با هم در بنیاد پژوهش‌های اسلامی کار می‌کردیم. او در گروه ترجمه و من در گروه فرهنگ و ادب. یادگارهای قلمی اون سالهای مرحوم کم نیست. با خنده نمکینش او را می شناختم. من اصولا خنده را خوش نمی دارم، اما خنده لاهوتی از لون دیگر بود. نمی توانستی خوش نداشته باشی و این شده بود برای او یک مشخصه. گمان نمی کنم تنها در نظر من، بسیاری او را با همین تبسم باز و ملیحش می شناختند. چیزی از تبسم فراتر بود. گاهی تمام پهنای صورت نمکینش را فرا می گرفت به طوری که ممکن بود فکر کنی هیچ غمی ندارد. داشت اما نشون نمی داد، یا نه اصلا به روی خودش نمی آورد. گویی گفته بود غمهایم را تنها می خورم اما شادی را با تو قسمت می کنم. چه می گویم، قسمت که نبود، همش را به تو ارزانی می داشت. هنوز به معروفی امروز نرسیده بود اما برای من با امروز هیچ فرقی نداشت. گویی شهرت امروز را در سیمایش خوانده بودم که یک جا با هم بر سر یک خان گرد آمدیم. اون خان شکوه شمس آنماری شمل بود. در سال 1985 من در کمبریج بودم. انگلیسی گیرنده این کتاب نظرم را سخت به خود جلب کرد و شب و روزم را یکی کرده بود. بخش های از اون را ترجمه کرده و قسمتی از اون را فرستاده بودم مشهد که در مجله دانشکده ادبیاتمون با عنوان نفوذ مولانا جلال الدین در قلمرو فرهنگ اسلامی چاپ شد و به مناسبتی برای دوست مشترکمون کامران فانی نوشته بودم که مشغول ترجمه این کتاب هستم و او که نوشته بود حسن لاهوتی هم در مشهد مشغول است. بلا فاصله به حسن نوشتم که من قلم از این کار فرو گذاشتم. تعد الامانات الى اهلها. اصرار از او و انکار از من. بالاخره انکار من بر اصرار او فائق آمد و چه خوب شد که حسن در ترجمه سنگ تمام گذاشت و در مقدمه هم کریمانه از اقدام بی اهمیت من یاد کرد. من مترجم نبودم، هنوز هم نیستم، اما او مترجم قابلی بود که فقدانش را هنوز جامعه ادبی ما حس نکرده است. مترجمانی مثل او زیاد نیستند که او ترجمه و تحقیق را با هم در می آمیخت. حواشی او بر همین شکوه شمس و کتاب‌های دیگری که بعدها در حوزه مولوی پژوهی چاپ کرد از او یک عرفان پژوه تمام ساخته است که باید قلمرو عرفان پژوهی هم از فقدان بیهنگام او بر خود بلرزد. در واپسین سالهای دهه 60 که هنوز دیری از انتشار کتاب شکوه شمس خانم شیمل به ترجمه لاهوتی نگذشته بود، در دانشکده ادبیات مشهد با همکاری کنسولگری پاکستان روز اول اردیبهشت هر سال برنامه‌هایی در بزرگداشت اقبال برگزار می‌کردیم و خانم شیمل که در ایران بود در یکی از این برنامه‌ها مهمان ویژه ما شده بود. شیمل با فارسی مشکل داشت. از حسن خواستم که بیاید و به عنوان مترجم همزمان با ما همکاری کند. بعد از جلسه هم ضیافت مختصری بود به دعوت کنسول پاکستان که حسن همچنان مترجمی خانم شیمل را بر عهده داشت. اون شب احترام شیمل به حسن را با چشم خودم دیدم و همدلی که در میان آن دو بود راه را بر هر بیگانگی ناخواسته‌ای می‌بست. لاهوتی از بخت بلند دیگری نیز برخوردار بود و اون همجواری با دریای مواج حکمت و عرفان ایران سید جلال الدین آشتیانی بود. آشتیانی کس و کاری نداشت. خانواده لاهوتی در واقع کس و کار آشتیانی هم بودند. آنها در یک ساختمان زندگی می‌کردند و ما احوال آقا را دائم از حسن لاهوتی می‌پرسیدیم. نزدیکی حسن به آقا بیش از حد همسایگی و معلم شاگردی معنی پیدا کرده بود. گمانم مریدی و مرادی هم توانایی حمل این معنی را نداشت. وقتی در اسرار و توحید به رابطه خواجه حسن مؤدب با شیخ می رسیدم فکر می کردم از این حسن تا اون حسن فقط یک گز رسم، نه صد گز. آشتیانی بر کتاب کسی مقدمه نمی نوشت. دیباچه 68 صفحه‌ای او بر کتابش گوشمس به ترجمه حسن گمانم یک استثنای منقطع است. آشتیانی این اواخر کمتر با کسی حشر و نشر داشت و بیشتر در خانه می بود. تنها از لاهوت حسن می شد به ملکوت آقا راه یافت. یکی از شاگردان انگلیسی ماتسوموتو از ژاپن به هوس دیدن آقا که روز استادش ماتسوموتو بوده و لابد از کرامات عرفانی وی برای شاگردش حرفا زده به مشهد آمده بود با ایرج پارسی نژاد که دو سه روز مهمان من بودن. به حسن زنگ زدم که میخواهیم آقا را ببینیم. سر شبی دو سه نفری به دیدار آشتیانی رفتیم و ساعتی و بیشتر با وی نشستیم بیمیانداری حسن لاهوتی که وی را همچون فرزندی خدمت میکرد. خاطره و عکس هایی که آن شب گرفتیم گمان میکنم برای اون جوان انگلیسی فراموش نخواهد شد. خدا میداند چه راز و نیازها و بدبستان هایی در شبهای دراز زمستان و روزهای گرم تابستان میان آن دو رد و بدل شده است. آخر اونها از زبان یک دیگر را خوب میفهمیدن. همدلی هم البته چیزی دیگری بود. در اون روز برفی نوروز 84 که آقا رخت به صحن عتیق کشید و تا مدت‌ها بعد همه به حسن تسلیت می‌گفتند. گمانم اونها که نمی‌دانستند، اونها که نمی‌شناختند، وی را فرزند آقا تصور می‌کردند و اشتباه هم نمی‌کردند. او بالاتر از فرزند بود. کار از نزدیکتری بسی برتر رفته بود. حسن با مؤلف کتاب‌هایی که ترجمه می‌کرد ارتباط عاطفی داشت. یک چشمه‌اش را در مورد خانم شیمل گفتم. این اواخر به ویژه بعد از ترجمه کتاب مولوی دیروز تا امروز شرق تا غرب با فرانکلین لوئیس مولوی شناس امریکایی بسیار نزدیک بود و با او مراوده علمی داشت. زمانی هم که کتاب را ترجمه میکرد بسیار از معضلات را با مشورت او میگشود. وقتی بخشی از کتاب را ترجمه کرده بود از من خواست که ویراستاری کار او را بر عهده بگیرم. به این نیت روزی با هم رفتیم به خانه‌اش. یادداشت‌های انبوهش در مورد کتاب را به من نشون داد. صفحاتی را هم که ترجمه کرده بود دیدم که خیلی هم مرتب نبود. اینها را با خود به خانه بردم و مقداری به نیت ویرایش خواندم. بعد دیدم با گرفتاری‌هایی که من دارم کار به درازا می‌کشد. هم او و هم ناشر شتاب داشتند برای آن که شنیده بودند مترجم و ناشر دیگری قرار است کتاب را منتشر کنند. عذر خواستم و او را دست تنها گذاشتم. مردانه و چالاک به میان کار در آمد و ترجمه پاکیزه خود را اندکی بعد از اون مترجم بیرون آورد که به زودی جای خود را باز کرد. با هم قرار گذاشته بودیم که زمینه را برای حضور فرانکلین در مشهد فراهم کنیم و او قرار بود در قالب استفاده از فرصت مطالعاتی به دانشگاه ما بیاید که گرفتاری های عدیدش بر این اقدام راه بست تا اینکه حسن به امریکا رفت و این آخر عمری را اغلب دور از وطن اما نزدیک به او گذرانید. رفت آمد به امریکا در این سالها چندان آسان نبود. با این حال او مرتب به مشهد سر می‌زد. گذشته از این با دوستان دائم از طریق پست الکترونیکی در تماس بود به طوری که گاه نمی‌دانستیم واقعا حسن در مشهد است یا در امریکا. رساله دکتری همکار جوان من خانم سمیرا بامشکی برنده جایزه دکتر مشتبایی شده بود و فرانکلین از طریق اینترنت از وجود چنین اثری در مشهد مطلع شده بود و اظهار علاقه کرده بود که با نویسنده کتاب آشنا و مرتبط شود. حسن برای این کار با من تماس گرفت که ارتباطشون رو برقرار کردم. همزمان کتاب خانم بامشکی چاپ شد در انتشارات هرمس با عنوان روایت شناسی قصه های مثنوی. همین چند ماه پیش درست در روزهای آغازین شهریور 1391 که حسن برای آخرین بار به مشهد آمده بود روزی به من تلفن کرد که همدیگر را ببینیم. قرار شد روز چهارم شهریور به اتفاق برای شرکت در مراسم یادروز بزرگداشت اخوان به آرامگاه فردوسی برویم. عصر آن روز با اتومبیل من به آرامگاه رفتیم که در راه خبر انتشار کتاب خانم بامشکی را به او دادم و فردایش به ناشر زنگ زدم که دو نسخه از اون را برای حسن و فرانکلین به شیکاگو بفرستم که روز بعد خبر داد که فرستاده است. در راه که می رفتیم به من گفت من سرطان دارم. گفت من سرطان دارم و میمیرم. این جمله را چنان اخباری و بی‌دغدغه گفت که انگار به قول بیهقی از پالوده خورده سخن میگوید. نمیتوانستم باور کنم که کسی اینگونه راحت با مرگ کنار آمده باشد. چند ماه بعد که همسر گرامیش با درد و اندوه به من نوشت که اصلا مایل است در آرامگاه فردوسی دفن شود، دانستم که میان آن به فردوسی آمدن و این علاقه رابطه عاطفی بوده است. از روح بلند او و در پیشگاه همکار عزیزم و همسر عزیز او خانم لاهوتی شرمسارم که اونجا که آقای دکتر یانی گفتم به دلایل متعدد قانونی نتوانستیم برایش کاری بکنیم و او امروز در باغ خواجه ربیع اما در حسرت درگاه فردوسی کبیر مثل بسیاری از آرزوها برای همیشه به خاک رفت و از نظرها پنهان شد و من اینک همنوا با همشهری او ابوالفضل بیهقی که در مورد همنامش احمد حسن میمندی گفته بود میگویم دریغا حسن یگانه روزگار بود و چنو کم یافته شود و به مرگ این محتشم کفایت و بزرگی بمرد و این جهان گذرنده دار خلود نیست. متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم از سخنرانی بسیار ارزشمند از سالی. مرحوم لاهوتی خیلی خاطرات ارزشمندی از استاد و مراد خود مرحوم آشتیانی داشت که متاسفانه اینها رو جایی ثبت نکرد و هر وقت که جلسه ای و دیداری بود خاطراتونو نقل میکرد من ازش خواهش میکردم اینها رو بنویسید. واقعا اینها بسیار ارزشمنده، بسیار مفیده. هی به روز دیگری موکول کردند. واقعا یک رابطه مرید و ماردی بین این دو بزرگوار بود. همونطور که فرمودند واقعا به استاد و مراد خودش واصل شد. تقاضا میکنیم از استاد گرامی جناب آقای ساکت که ایشون هم از دوستان قدیم مرحوم لایتی بودن و هستند، الان در خدمتشون هستیم، سخنان خودشون رو ایراد بفرمایند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. جهانا سراسر فسوسی و بازی که با کس نپایی، که با کس نسازی. اگر نه همه کار تو باژگونه است، چرا هر که ناکستر او را نوازی؟ چرا عمر دراج و طاووس کوته؟ چرا عمر دراج و طاووس کوته؟ چرا زاغ و کرکس زیاد در درازی؟ ما برای نخستین بار نیست که گواه از دست رفتن شاخه های پربرگ و بار و سودبخش در جامعه خودمون هستیم. در گذشت اندوه گنانه حسن لاهوتی یکی از آنهاست. حسن لاهوتی رو من از پیش از انقلاب میشناختم. گذشته از اون که وقتی ایشون در سبزوار بود با جناق من که رئیس آموزش پرورش اونجا بود با ایشون مانوس بود. مرد مهربانی بود. بعد از آشنایی بیشتر هم که در مشهد با هم داشتیم، همونطور که آقایان گفتن، واقعا مرد بی کینه‌ای بود، بی آلایشی بود و گاهی هم اگر صحبتی یا گله‌ای داشت در قالب طنز و خنده می گفت، آنچنان که شما احساس ژرف کینه یا ملالتی در او نمی دیدید. این ویژگی های او بود. چند کار حقوقی داشت که من براش انجام دادم. از نزدیک باز این ارتباطمون بود. آخرین باری هم که او رو من دیدم، همونطور که آقای دکتر راهقی گفتن در شهریور دو بار در منزل آقای محمد قهرمان که خدا انشالله او رو شفا عنایت کنه 51 سال انجمن خصوصی ادبی شعر خراسان رو آقای قهرمان اداره کرد، ولی از سال پیش زمستان متاسفانه به خاطر بیماری این انجمن 51 ساله تعطیل شد. و دو بار که من مرحوم لاهوتی رو اونجا دیدم شعر خوب نمی گفت، بیشتر نظم می گفت، ولی اندوهگنانه شعری سروده بود در باره این که پزشک اون رو منع کرده بود از نوشتن و از تار زدن، و این در قالب شعری به صورت گلایه مطرح کرده بود که از بخت بد و نارسای او این که از این دو کار که زندگی اونه رو منع کردن. در نشست‌هایی که بود، اولا بخت بلند او این بود که با مرحوم سید جلال آشتیانی آشنا بود، در واقع خانزاد اون بود و میزبان همیشگی اون بود در خانه خود آقای آشتیانی. دوستانی که میخواستن آقای آشتیانی رو ببینند به ناچار به منزلی میرفتند که میزبانی دائمی مرحوم آشتیانی با لاهوتی و خانم خانواده ایشون بود، و در اینجا باید از شکیبایی و میزبانی گرم و پیوسته خانمش قدردانی کرد. آقای آشتیانی، کسانی که این مرحوم رو میشناسند، با همه ویژگی هایی که داشت یک تفردات، یک تک تازی های، تک اخلاقی های خاصی داشت. هر کسی نمیتونست بایش به سر ببره، اونم به صورت دائم، و این نشون میده که حسن لاهوتی و خانمش چقدر شکیبا، چقدر فروتن و چقدر صمیمانه از او پذیرایی میکردند، و البته از خان بیدریق و گسترده دانش و بینش او هم آقای لاهوتی به اندازه کافی بهره برد. به عقیده من لاهوتی اگر لاهوتی شد، بخش بسیار بزرگش وامدار تشویق‌ها، راهنمایی‌ها و نشست‌های مرحوم سید جلال آشتیانی بود بیگمان. اما در یک نشستی هم که من سخنران بودم و مدیر جلسه‌ای بودم در یکی از مؤسساتی که به خاطر خانم شیمل که ایران آمده بود ایشون برگزار شده بود، ایشون هم بودن، من همونطور که گفتن آقای دکتر یاحقی، پیوند نزدیک و همدلی بیش از اندازه صمیمانه میان شیمل و مرحوم لاهوتی رو به چشم دیدم. به طور کلی اکنون جای اون نیست که بحث درباره آثار ایشون و نقدی. آقای لاهوتی بر همون کاری که داشت، یعنی ترجمه های انگلیسی، واقعا موفق بود. نمیخوام بگم کاراش مشکل نداشت، کار هیچ کسی نیست که مشکل نداشته باشه، اما به نسبت هنرنمایی هایی که در کار ترجمه، به ویژه ترجمه روانی که از متنهای مشکلی میکرد، مثل کار نیکلسون که حالا بخشش انشالله آماده میشه و میراث مکتوب اون رو نشر خواهد داد، شما میبینید کارهای ساده ای نیست. کار شیمل کار سختی نیست، ولی ادبیات خاص شیمل رو به فارسی و اونم به فارسی همه فهم در آوردن کار آسانی نیست. به روی هم این کاری که آقای دکتر یاحقی اشاره کردن، شکوه شمس، به عقیده من شاهکار ترجمه آقای لاهوتی است. شاید توفیق این ترجمه از دیگر ترجمه ها بیشتر باشه. شیمل کتاب دیگه هم ازش به فارسی ترجمه شده به وسیله همین مترجم توانا مرحوم لاهوتی، کتاب محمد اوست، که شاید برای یکی از نخستین بارها دید منصفانه و دور از غرض‌ورزی غربی رو یک نفر شیفته شرق یعنی انمری شمل ارائه داده درباره زندگی و شخصیت پیامبر گرامی که واقعا مغتنم بود و بجا بود ترجمه فارسی اون و بسیار کمک کرد به شناخت درک غربیان محدود و معدودی که شیفته اسلام هستند، شیفته شرق هستند و به ویژه شیفته ادبیات فارسی. خواه این درست باشه این مطلب که شیمل آنامری خانم آنامری شیمل وصیت کرد که آقای زکی یمانی در هنگام دفن او قرآن بخواند و حالا این درست باشه یا نباشه که من بعید نمیدونم، ولی به هر حال از نگاشته های او و اندیشه های او شما میتونید کاملا پی ببرید که این زن، این خانم در اون بحبوحه تاخت و تاز به اسلام و فرهنگ شرقی و ایرانی چه خدمتی کرد با نگاشته های شیرین و پرآب و ژرف خودش، پژوهشگرانه خودش درباره ادبیات فارسی و اسلام به ویژه. و حسن لاهوتی این افتخار رو داشت که این ترجمه های خوب رو به بازار فرستاد. آقای لاهوتی، من تصور نمی کنم شما از دوستان ایشون یا حتی از کسانی که با ایشون برخوردی داشتن بتونید نشانی از یه نوع خستگی، نشانی از بدرفتاری، نشانی از کینه‌ورزی پیدا کنید. من تصور نمی کنم و این بخت رو داشت و خدایش رحمت کند. کارهای حسن لاهوتی کارهای خوبیه، بسیار خدمتگران است به زبان فارسی و به ادبیات ما و به فرهنگ اسلامی. البته مقالات متعددی همیشون چاپ کردن در همین زمینه ها، از مسئله بخشی از تاریخ علوم اسلامی بگیرید شما تا تاریخ تا مسائل دیگه که در حوزه، حالا اگر در حوزه تسلطش نبود در حوزه علاقش بود. امیدواریم که این مجموعه مقالاتشون هم به چاپ برسه. انشالله که روح او شاد باشه در اون سرای جاوید و خانواده او که تازه رفته بودن به امریکا و به قول خانمش هنوز میخواست نفس راحتی بکشه به این مصیبت و این گرفتاری مبتلا شدن. خداوند به همه اونها صبر عنایت کنه و امیدوارم که ما جامعه فرهنگی ما قدردان کارهای ارزنده او باشه.
یادش را گرامی می‌داریم و برای ایشان آرزوی علو درجات و غفران الهی طلب می‌کنیم. از همه حضار گرامی که دعوت ما را قبول کردن، تشریف آوردن و میهمانان عزیز تشکر می‌کنیم. امروز همونطور که عرض کردم 19 اردیبهشت روز میراث مکتوب و اسناد ملی هست و جا داشت که ما یک برنامه مجزا مستقل و مفصلی به مناسبت این روز برگزار می‌کردیم. متأسفانه نمیگم خوشبختانه، بلکه متاسفانه 19 اردیبهشت همیشه وسط نمایشگاه است و نمیشه بعدش برگزار کرد، نمیشه قبلش برگزار کرد، وقتی هم که میشه مصادف شد با این برنامه. بر صورت باید انشالله در مناسبت‌های دیگه‌ای به این مسئله پرداخت که ما بتوانیم گزارش مبسوطی از فعالیت‌هایی که در کشور مناسبت نسخ خطی و احیای نسخ خطی و میراث مکتوب شده و میشه و چه میراث مکتوب چه مؤسسات دیگری که در واقع به امر نشر میراث مکتوب و نسخ خطی اهتمام دارند معرفی بشن، انشالله که در فرصت‌های مقتضی به این مسئله خواهیم پرداخت. به هر حال سپاسگزاری می‌کنم که تشریف آوردید و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. موفق باشید.